بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب خدمت شما عرض شد که در باب 32 بودیم که تفسیر و حروف المعجم بود. حدیث اولی رو عرض کردیم که در آخر روایت فرمودن ثم قال علیه السلام ان الله تبارک و تعالی انزل هذا القرآن بهذه الحروف التي يتداولها جميع العرب، ثم قال قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. خب در مورد قرآن معجزه بودنش دیگه یک بحث تقریبا مشهور و معروف و قدیمی هست که بعضیا گفتن قرآن معجزه است در وجود خودش و کسی بیان برگوشن کن بچه رو شدن. بله خدمت شما عرض شد که چون همین حروف و همین کلمات دیگه و یک نظریه دیگه در مقابلش هست که این است خداوند متعال از قرآن آنچنان محافظت میکنه که نمیذاره کسی قدرت بر معارضه با قرآن پیدا کنه و هر دوش هم بی اشکاله. علی حال این نظریه صرفه هم که خدا صرف نظر ایجاد میکنه برای کسانی که بخوان بیان با قرآن معارضه کنه، این هم حرف درجت بدی نیست، به راحتی نمیشه ردش کرد. و
در اثبات نظریه مقابل این خود به خود رد میشه. نه. خداوند افهام خلاق رو در یک حدی قرار داده و قرآن رو بالاتر از اون حد قرار داده. اینا نمیتونن فهمشون به این نمیرسه که برن مثل این بیارن. نه اینکه خداوند صرف میکنه فهم اینا رو.
ببین صرفه حالا لازم نیست که حتی اینجور تفسیر بشه. خلاصه خداوند متعال از قرآن آنچنان محافظت میکنه که هیچگاه کسی نتونه با قرآن معارضه کنه، حالا از هر نحوی میخواد، فهما در اون حد نیست یا این که اصلا خداوند متعال مانع میشه از هر جهت دیگه. دقت فرمودید
خود مبارز طلبی قرآن نشون میده که قرآن این نیست که فهمها رو برگردونه ازش، بلکه اصلا میگه فهمها رو بیارید اینجا مقایسه کنید.
نه از این آیات نمیشه استفاده کرد. اینه که خداوند متعال چه اومده و تحدی و مبارزه و اینها طلبیده، خب طلبیده، ولی آیا این از باب این است که خودش مانع میشه که کسی با قرآن معارضه کنه یا نه ذات قرآن در حدی بیان شده که کسی نمیتونه معارضه کنه درش نهفته نیست، از این در نمیاد. دقت فهمیدید؟ یعنی هر دو وجه باز با اینم جور در میاد. ولی یک نکته من عرض بکنم، قرآن به خودی خود خب ما لازم نیست که ادعا کنیم معجزه است و پاسخگوست و جواب میدهد و ما میتونیم از قرآن دفاع کنیم. ما همچی ادعای هرگز لازم نیست بکنیم. اگر الان بیان به قرآن اشکال کنن، اشکالاتی به قرآن بکنن که حتی ما نتونیم جواب بدیم، هیچ بدین ما لطمه‌ای نمیزنه. چرا؟ به خاطر که ما قرآن را به خودی خود با صرف نظر از وجود پیغمبر و امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام اصلا لازم نیست ادعا کنیم که حجت و معجزه اسلامه. معجزه اسلام در واقع و در اثر خود پیغمبره، دقت کنید، و خود امیر المؤمنین. لذا فرمود ما لله آیتون اکبر منی. الان معروف شده، مشهور شده همه جا، آه معجزه اسلام چیه؟ میگن قرآن. معجزه اسلام چیه؟ قرآن. معجزه اسلام چیه؟ قرآن. نه این حرف چندان قابل دفاع نیست. حالا آمدیم و چند تا اشکال صرفی نحوی علمی چیز یه جوری گفتن که ما نتونستیم جوابشو بدیم، مگه این قائل به صرفه بشیم؟ ولی حالا نتونستیم جواب بدیم، مثلا چی میشه؟ آسمون به زمین میاد یا زمین به آسمون میره؟ هیچ چی نمیشه. میگیم آقا ما که نگفتیم این قرآن در دست من حجته، این قرآن در دست آورندش حجته، و الا ممکنه کسی فرض رو بر این بذاره. البته تا به حال الحمدلله نشده و چه بسا اصلا نخواهد شد که هیچ کس نتونسته بیاد در مقابل قرآن حجتی، دلیلی، برهانی اقامه کنه که علمای اسلام توش بمونن. نه، نشده هم چه چیزی. ولی حالا برفرض چنین شد، آمدیم و یک عده تناقضاتی از قرآن اثبات کردن، اصلا فرض بر فرض محال آمدن اشکال گرفتن، صرفی، نحوی، قصه، داستان، خبر، چرا اینا غلط بوده، چرا درست بوده، چرا اینجا نمیتونی دفاع کنیم. خب نمیتونیم دفاع کنیم، ما لازم نیست دفاع کنیم. خداوند متعال قرآن را همیشه مقارن با وجود معصوم قرار داده و در اصل برمیگرده به این که معجزه اسلام وجود اهل بیته، وجود امام معصومه، نه خود قرآن. بلکه قرآن به خودی خود شما نگاه بکنید چه بسا اصلا میاد جهتی حتی قواعد، ولو حالا ما قرآن رو متبر قواعد نمی کنیم، بلکه چه بسا قواعد رو باید در اصل در عالم ثبوت باز هم در عالم اثبات بکنید توش بمونیم، از قرآن باید بگیریم. ولی حالا ما دیگه اشکالاتی گرفتن، آه چرا اینجا مثلا این حرف اومده، اصلا غلطه، از جهت لغت عربی غلطه، او غلطی غلطه. به من چی مربوط؟ مگه من مگر وکیل مدافع خدا هستم؟ مگه من وکیل مدافع دفاع قرآن هستم؟ خب کو امام زمان؟ اون ربطی به شما داره. بحث غیبت بحث دیگه ایه. در زمان حضور امام علیه السلام آمدیم و اشکالی در زمان امام صادق کردن، مفضل نتونه جواب بده، یونس ابن عبدالرحمن نتونه جواب بده، نمیدونم اون یکی دیگه در زمان اهل بیت نتونه جواب بده. مثلا به کجا اسلام برمیخوره؟ به هیچ جا بر نمیخوره، چون امام هست و حجت و معجزه غیر قابل خطه در واقع خود امام علیه السلام. دقت فرمودید؟ و الا لذا این معجزه یه چیزیه که عموم مردم لااقل بتونن بهش استناد بکنن. خب به این قرآن حالا آمده بیه عده صرف و نحوی، یه عده نمیدونم دانشمند به قرآن اشکال کردن، علمای ما یه سری دفاعهایی کردن در مقابلش. خب مردم از کجا بدونن این راست میگه اون راست میگه؟ تشخیصشو ندارن که. بله مسلمان ها همیشه میگن آره علمای ما راست میگن، خب لازمه اعتقادشونه، ولی اون مسیحی ها میگن اینا به نفع خودشون میگن. مثل اون آیه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب بعضی گفتن که منظور اینه که خدمت شما عرض شد، چرا بگو ساکت باشید، خدمت شما عرض شد، بعضی گفتن این علمای یهود رو میگه، علمای نصارا رو میگه، از اون اونا اهل کتابن، مثلا از اونا باید بپرس، اونا اهل کتابن، اهل ذکرن. چی حضرت فرمودن؟ خب اذن یدعونکم الا دینهم. بری از مسیحی یهودی دینتو بپرسی، خب میگه دینتو باطل. اون دفاع از دین خودش میکنه. این اهل ذکر ما هستیم فقط. متاسفانه برخلاف این تفسیر که الان تفاسیر المیزان بقیه به همین حرفا که مستندن که آقا برو یهودی مسیحی بپرس، چی را از مسیحی یهودی بپرسیم؟ اهل ذکر خود اهل بیتن، اهل کتاب خود اهل بیتن، خدمت ما باشه. همین جور هم ما در دفاع از قرآن لازم نیست که یک تنه میدان بریم، کاری نیستیم. مثل اون قصه ابو حزیل علاف که از خیلی علمای سنی آنچنانی و خیلی اهل مناظره و بحث و گفتگو بود و همیشه میترسید که با هشام مناظره کنه. یه بار که حاضر شد با هشام مناظره کنه، گفت که به شرط این که ان غلبتک رجعت الى دینی و ان غلبتنی رجعت الى دینک. شرطش اینه که اگه تو محکوم شدی باید بیای به دین من، و اگر من محکوم شدم بیام به دین تو. خوشم گفت هزا خلاف الانصاف، نه این خلاف انصاف، همچه قانونی ما نداری. این غلب تو که رجعت الى مذهبی، من اگه قالب شدم تو مغلوب باید بیای دین من قبول کنی. ولی چی؟ این غلبتنی رجعت الى امامی، من خودم که نمیگم حجت خدا هستم، من خودم که نمیگم علم اولین و آخرین دارم، تو امام قبول نداری، تو میگی همین هر چی از قرآن میفهمم دیگه بر من حجته، خدا قرآن رو گذاشته حجته بر من، حالا هر چی میفهمی بر حجته، با وجود همین قرآن محکومت میکنن باید برگردی. ولی من که همچه ادعایی ندارم. که معجزه پیغمبر خود امیرالمومنین متاسفانه مقهورا ان واقع شده، یعنی یه سری تبلیغات سنی ها موجب شده که ما به عنوان معجزه اسلام چیه؟ قرآن رو معرفی میکنیم. شما قرآن رو ببینی خیلی اشکالاتی بهش میکنن، بعد حالا شما جواب میدید، جوابت هم فرض مقانع کننده، اونا که نمیان بپذیرن، ولی وقتی وجود اهل بیت رو معرفی کردی اصلا کسی نمیتونه بیاد حرف بزنه. قرآن رو اهل بیت رو ببینید، دشمن ترین دشمنانشون در طول تاریخ چیه؟ در مقابلشون تسلیم بودن. امیرالمومنین دیگه از معاویه و عمرو دشمن تر داشت، از اولی و دومی دشمن تر داشت. همینا گفتن ما میدونیم حق با علی، یکی دوبارم نگفتن، ده ها بار صد ها بار توی کتابای اهل سنت پره که اینا گفتن حق با علی است. دقت فرمودید؟ لذا حجت و معجزه بزرگ پیغمبر ما خود امیرالمومنینه، خود امام صادق، خود امام زمان علیه السلام، و اینا مسئول دفاع از اینه. ما چی کار این مثلا بر فرد نتونیم دفاع کنیم؟ هم نتونستیم. ان الله تبارک و تعالی انزل هذا القرآن به هذه الحروف التي تداول جميع العرب، با همین حروفی که شما باش صحبت میکنیم. ذوالفقار هم علی حال آهنه و یک جسم دیگه، ولی این ذوالفقار در دست من عمر ابن عبد بود کشه، در دست من جنگ سفین برا اندازه. این ذوالفقار در دست امیرالمومنین اونه که یکی بزنه به تو، حالا اون روایات میخوام تو وارد بشیم، که ضربه میزنه که جبرئیل وزیرشو بگیره که زمین رو دونست نکنه. مثال میگیم، واقعش اینه، یعنی قدرت امام این هست بلا شبهه، دقت کردی یا نه؟ ولی در دست من و شما، در دست اونی که خدا بهش داده. لذا خود قرآن میگه فأتوسی من مثلهی، رو بعضی گفتن من مثله یعنی از مثل پیغمبر بیارید، یه نفر مثل پیغمبر پیدا کنید، خودش باید بیان کنه، استدلال کنه. بله. ثم قال قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القرآن لا ياتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بعد روایت بعدی که جاء يهودي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وعنده امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام فقال له ما الفائده في حروف الهجاء، حروف هجا چه فایده‌ای دارن؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام عجبه، تو جوابشو بده. حالا ماها باشیم عرض کردم با این حرفایی که ما بلدیم، با این علمی که ما نسبت به اشعار داریم، حروف هجا دی اجزا همین حروفی که ما صحبت می‌کنیم، یعنی کلماتی که ما صحبت می‌کنیم، اونا جزء همینن دیگه، الا خودشون فایده‌ای نداره. در حالی که عرض کردم نه، خدایی که در واقع این حروف را جعل کرده و به انبیا داده و انبیا مردم دادن، چه بسا برای اینا همان طور که به ازای مرکبی از این حروف که کلمه باشد معنایی قرار داده و انبیا یاد ما دادن، همون جور برای تک تک حروفش هم معنایی قرار داده. حالا کسانی اومدن از علی یاد گرفتن، کسانی نگرفتن. و قال الله موفق هو سدد هو، پیغمبر دعا کرد برای حضرت امیر علیه السلام خدا موفق و تأییدش کن. فقال علی بن ابی طالب علیه السلام ما من حرف الا وهو اسم من اسماء الله عز وجل، هر حرفی اشاره به یک از اسماء خدا عز وجل داره. ثم قال اما الالف فالله لا اله الا هو الحي القيوم، الف معناش همون الله هست که جز او خدایی نیست و او حی قیوم است. حالا قیوم رو دیگه در اعتقادات و کلام صحیح معنا میکنیم، یعنی در واقع مدبر عالم، خالق عالم، ولی در فلسفه و عرفان و اعتقادات همه جا پر کرده، میگن قیوم یعنی مثل آبی که مقوم وجود موجه، خدا قیوم ما هست، یعنی خمیره وجودی ما ذات خداست. قیوم یعنی در واقع یعنی ما خداییم دیگه. و اما الباء فالباقی بعد فناء خلقه، باء بقای خداست، بعد فناء خلقه هم قبلا توضیح دادیم کاملا که بقای خدا بقای زمانی نیست که بگیم خدا قبلا بوده الان هم هست در آینده هم خواهد، اینا غلطه. خدا اصلا با زمان سنجیده نمیشه، قبل و بعد ندارد، چون قبل و بعد نداره یا فوق قبل و بعده، لذا باقیه، لذا فنا نداره. اما بعد از فناء خلقه، خب باز آقایان اینجوری معنا میکنن متاسفانه که خلقی ما نداریم که بخواد فانی بشه. الان هم خلق فانیه، الان هم هیچ چیزی جز خدا ما نداریم، نه عمر داریم، نه یزید داریم، نه شیطان داریم، اینا همه چیه؟ فانی و نیستن، بلکه خداست که به این صورت‌های مختلفه جلوه و ظهور داره. ولی نه، از جهت اعتقاد صحیح نه، کل خلق دارای زمانه و خلق و زمانش رو خدا همونجور که خلق کرده و ایجاد کرده میتونه از بین ببره. اما اینی که عالم فنا میشود یا نمیشود، اون دیگه بحثیه که بیشتر به امر معاد مربوطه که آیا اگر خدا عالم رو معدوم کنه بعد اعاده معدوم مشکلی پیدا میکنه، نه از حیث اینکه خدا بتونه خلق کنه، نه، اون که فلسفه میگه، فلاسفه میگن، عرفا میگن خدا نه قدرت بر خلق داره و عالم رو خلق کرده، نه قدرت بر فنا داره و عالم رو از بین ببره. اونا بحثون جداست. ولی متکلمین میگن نه، نظر به ذاتش هر چیزی رو که خدا خلق کرده، عالم رو خلق کرده، میتونه از بین ببره، هیچ مشکلی نیست. البته حالا در این که خدا آیا عالم را نابود میکند، بعد مشکل اعاده معدوم از حیثی که مکلفین که دو مرتبه زنده میشن مکلفین قبلی نیستن، آیا مشکلی پیش میاد یا نه، که اینو دیگه ما جواباشو دادیم اونجا که اگر حتی اون معنا هم بشه، این مشکل اعاده معدوم پیش نمیاد، این حرف غلطیه، شبهه نادرستیه. توی بحث هم تجرید گفتیم، هم نقد نهایی بدای گفتیم، اون دیگه اونجا یه وقتی باز لازم بود بیان میکنیم. و اما تائف التواب یقبل توبه عن عباده، خدا از بندگانش توبه رو میپذیره. و اما تائف الثابت الكائن، خدا موجود ثابت کائن، واقعا خدا موجوده. اون روز عرض کردم اون شاگرد همین سید محمدحسین تهرانی صوفی مشهدی میگه آه دلیل آورده برای فلاسفه، میگه نگاه تو روایات گفته خدا ثابته، خدا موجوده، فکر کرده اونقدر اینا شراب کلمه موجود رو خوردن و خوردن آنچنان مست شدن که هر جا کلمه موجود رو میشنون میگن آه یعنی فلسفه. فکر کردن اصلا کلمه موجود ذاتش نهفته شده با تأیید فلسفه. مگر متخلیه میگه خدا موجود نیست؟ مگر روایت میگه خدا موجود نیست که شما تا یک موجود شنیدید چیه؟ فیلتون یاد هندوستان میکنه باز میرید تو باب وحدت وجود و تو فلسفه و عرفان. واقعا خدا ثابته، واقعا موجوده، شما هستید که خدا رو موجود نمیدونید، میگید خدا عین همین خلقه، یعنی خدای وجود نداره، همین مخلوقات، همین عالم ازلی ابدیه. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. خب خیلی جالبه، خیلی جالبه، چی مناسبتی است بین خدا ثابت کائنه، من باید عرض کنم چی رابطه است بین اینکه خدا ثابت کائنه با یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت؟ خدا خودش ثابته، این چی باید بگه؟ خب این همون اعتقاد صحیحه، اعتقاد صحیح به اینکه خدا موجوده، نه اینکه مثل فلسفه عرفان که خدای موجود نیست، خدا عین عالمه، اعتقاد صحیح، این قول صحیح رو خدا چه تثبیت میکنه، نگرد میداره. بله
همین شما رو خواستم از کنم که میشه اشکال کرد به فلسفه که شما اگر از اون طرف میایید بله وحدت وجود این که مثلا ما عین ذات او هستیم، از اون طرف که بیایید اصلا خدای وجود نداره، هرچی هست ما.
بله ببینید، ببینید فلاسفه میگن وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت ما قائلیم. میگه خب چطور توضیح بده؟ میگه نگاه کن، این دریا نظر به حسه 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 های آب که میکنی این میشه متکثر، اون یک حسه، اون یک حسه، اون یک حسه، اون یک حسه، همه شروعی همدیگه که نگاه میکنه میشه چی؟ میشه واحد، یکی میشه، یک دریا، یک انسان، یک جسته. میگیم خب حالا این که گفتی درباره خدا غلطه، چون خدا رو ما وقت میگیم واحده یعنی مجموعه اجزای واحده که نمیگیم، که لذا ما اگر واحد میگیم در عالم واحد واقعی نداریم، تمام واحدها واحد اعتباریان. کتاب رو میگیم واحد، واحد نیست که، ورقه های مختلف، جلد، صفحات، اجزا داره. انسان میگیم واحد، روایت هم قبلا خوندیم دیگه، انسان رو میگیم واحد در حالی که مخ و دم و عصب و استخوان و رگ و پیوند و کلی اجزا داره. ما اصلا واحد حقیقی در عالم نداریم، هر چی که داریم در عالم چیه؟ متجزیه. انما سوى الواحد متجزی، همه عالم چیه؟ متجزیه، متعدد، متکثره. واحد فقط یک مصداق داره، اونم خداست که اجزا نداره. بنابراین شما وقتی به یک انسان میگی واحد، وحدتش حقیقیه یا کثرتش؟ کثرتش حقیقیه، وحدتش اعتباریه، چون این کثرته به هم نمیخوره. هیچگاه نمیتونه اجزا رو از انسان سلب کنی، ولی وحدتش رو میتونه از بین ببری. انسان رو دو نصفش کن، یه دو تیکه. این کتاب یک کتابه، از وسط نصفش کن میشه دو کتاب. وحدت یه امر اعتباریه همیشه. خب شما که میگید وحدت حق حقیقیه الیه بله، تا آخر میگه شوی حرف میزنی، کدوم وحدت حق حقیقیه؟ اینی که تو گفتی در معنای وحدت و کثرت، کثرت حقیقیه، وحدت اعتباریه. در واقع یعنی شما خدای واحد اصلا ندارید، عالم متکثر دارید. اینی که میگن ما عرفا، خوب دقت کنید، عارف کسی است که خودش رو نبیند. بینی بینک انی ینازعنی فرفع بلطفک انی من البینی. خدایا همش من که میگم خودم یه چیزی غیر از تو میبینم، تو به جان ما بیا، منو از بین بردار. میگه منیت تو رفع کن، فقط خدا بمونه. خب نامردی، بی انصاف، چرا دروغ میگی؟ بعد میگه انال حق، من خدایم. هویت خدا رو برداشتی، امنیت خودت رو ثابت کردی. خیلی ظریفه ها، به جا به دعوای این که خودمون رو نفی کنیم، فقط خدا رو اثبات کنیم، خدا رو نفی میکنه، خودش رو جاش میذاره. بعد میگه چی؟ لا اله الا انا فاعبدون. بایزی لیست فی جبتی سوی الله انا الحق. اگر واقعا میخوای خودت رو نفی کنی، فقط خدا رو اثبات کنی، اصلا من خدا خلق نکرده، منم نیستم، گوشت و پوست و خون و اجزای منم نیست، خدای واحد لا شریک له بدون جزء و کل و زمان و مکان که خالق ما میتونه باشه، خودش حتی هیچی هم خلق نکرده. این میشه نفی خلق و اثبات خدا، نه اینکه آقا خدا رو خودتو نبین ها، رفع نیت کن، نفی انانیت کن، جبل نیت را مندک کن در ذات خدا. بعد بگو انا الحق، البته بعد بگو انا ربکم الاعلا، همه چیز عوضی مصرف میکنن. خوش انصافا، ولی در واقع خیلی قشنگه. مرحوم شیخ هادی تهرانی میگه این حرفای فلاسفه چیه؟ اینا برهانشون، حرفشون از صحت وجودشون، اینا همشون حرفای میگن. نفی واجب الوجود است در بلسان، در لفافه اثبات چیه؟ خدا. از اول تا آخر کتاب نهای بدایه این همه زحمت کشیده، بحث کرده، آخرش آقا در یک کلمه خلاصه میشه: حقیقت الوجود الاسیل التي لا اسیل دونها و هی عین الاعیان و حاق الواقع واجبت الوجود. میگه همین عین اعیان، همین حاق واقع، عین اعیان یعنی عین بخاری، عین فرش، عین زمین، عین آسمان، عین یزید، عین شمر، عین امرآس، عین شمس و قمر، این واجبت الوجوده. این فی اثبات الواجبشونه، فی اثبات واجب الوجود عین الاعیان واجبت الوجود. کجا شما خدا اثبات کردین؟ اسمش گذاشتین فی اثبات برهان، نمیدونم برهان اثبات وجود واجب و چی و چی. نه، نفی خداشناسیه، نفی خداست، دو تا چهار تا نفی خداست. این که از جهت ظاهر و اصل و برهانشون، اصل قسم همینه. آقا ببینید این قصه سر دراز دارد. دقیقا شیطان پرستان و شیطان در رأسشان نشستن نقشه کشیدن، گفتن حالا دو تا دختر پسر تو پارک میرن یه گناهی با هم دیگه میکنن. خدا که غفار رحیم، فردا این موفق به توبه شد و توبه کرد و متوجه شد و خب اینو خدا میبخشه. بریم رأس دین رو بزنیم، بریم تو حوزه ها، بریم تو اساتید، بریم تو موهایی که میخوان دین رو به اینا بدن، اونا رو خراب کنیم. توحید رو بگیره شیطان خیلی مهمه. الا اینی که حالا یه چهار تا گناه معصیت یعنی رو شرب خمر کنه، خیلی گناه بزرگیه، نمیخوام گناه رو کوچک بشماریم. ولی شیطان نقشه کشیده عزیز من، با خدا قسم خورده که خدایا من بندگان رو تحت تو جدا میکنم. گفت وقتی سجده کرد بنده میگه این سجده کرد، من سجده نکردم، کاری کنه سجده نکنه. اینه که وحدت وجود همه جا رو پر میکنه. این عالم حوزوی وحدت وجود نمازم میخونه، اگه ملتزم به حرف خودش باشه نمازم نمیخونه. لذا تمام فقها ها گفتن اینا ملتزم نیستن، متوجه نیستن، و الا این حرفاشون حرف کفره. حالا خودش متوجه نیست کافر نمیشه بحثی دیگه. بله خلاصه همینه که در واقع شیطان و شیطان پرستان اصلا دو دو تا چهار تا قشنگ نشستن با افرادی ارتباط دارن. آقا اونقدر ما روایات داریم همون جور که خداوند تبارک و تعالی به اولیاء خاصی وحی میکنه، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیطان هم یه افرادی برای خودش داره، اتخذ عرشا فی ما بین السماء والارض، شیطان هم برای خودش عرش داره، وحی داره، افراد داره. تو فکر کردی که همینی که آقا عمای به سرش گذاشته تو حوزه میگه بسم الله الرحمن الرحیم واقعا همینه پشت قصه؟ هم خیلی جاها اینجور نیست پشت قصه عزیز من. اگر هم اینا اینجور باشن، اونی که باید به اینا داده اینجور نیست. ما قصه سقراط رو بخونید، سقراط عشق مجازی از کجا آورده؟ یک پیرزن اینا رو من داده. اون پیرزن کی بوده؟ کی بوده پیرزن بتونه حرفا رو داده؟ بله خود قصه سقیفه به قول شما فرقی نمی کنه. به دو تا رکن اساسی را، دو تا رکن اساسی را شیطان میخواد در تمام ادیان بزنه، یکی توحید، یکی ولایت. این دو تا رو میخواد بزنه. توحید را با تمام لوازمش میخواد بگیره، عدلش رو بگیره، علمش رو بگیره، وجود خدا رو بگیره، همه رو با وحدت وجود میده. امامت رو با سقیفه میده. یه نفر جای امام معصوم نصب میکنه، این کار شیطانه. شیطان کاری که داره این دوتا رو از ادیان بگیره، لذا هم بهشون وحی میکنه. حضرت فرمودن اینه که میبینید طرف میگه من اهل کشف و شهود و مکاشفه هستم، من دیدم چنین چنین، فکر نکنه دروغ میگه، راست میگه. شیطان ما من یوم ولا لیلتن، هیچ شب و روزی نیست الا این که این شیاطین میان بر اولیاء خودشون فرود میان، اینا رو چیزی نشونشون میدن، حرف بهشون میدنن، کتاب بهشون میدن، نوشته بهشون میدن، مطلب یادشون میدن، بعد میگن به حرفا رو بزنید. و دقیقا شیطان پرستان از همون زمان حضرت سلیمان و حرفا که قصه حالا به چیزایی هم دیدید که جدیدن آوردن و گفتن حرفا، اینا خلاصه بوده از همون زمان شیاطین این کارا رو میکردن و در تمام ادیان این بلا رو به سر ما آوردن. یعنی دقیقا بلای وحدت وجود و سقیفه و اینا رو که توی اسلام ما داریم، خب توی خدمت شما شد مسیحیت هم پولس اومد و دقیقا کارهایی رو که عمر میکرد و خلافای بنی عباس و بنی امیه کردن، دین ما رو تحریف کردن، دقیقا پولس اونجا کرد، برای اینا این کار رو کرد، لذا کشور گشایی کرد. جالبه ببینید اسلام، خب اسلام رو عمر همین چون بحث دین نبود، بحث دیانت، بحث اعتقادات نبود، کشور گشایی برو جلو، دقیقا کاری که پولس میکرد. پولس میگه بابا به دین ها شما، آره شما راست میگید، تسلیس همه چیز خداییه، هی میرفت جلو نامه‌نگاری آشکاراش و دقیقا این بلاها رو به سر یهودی آوردن. یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، اینایی که میگن عالم از ذات خدا صادر شده، ان میگن یقولون ولد الله فلان، اینا یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، اینا هم حرفای کافر قبل رو میزنن. یعنی فکر نکنی این صدور عالم از ذات خدا یه چیزیه که الان در اسلام، مثلا ما اومدیم فلسفه یونان رو اسلامیش کردیم، نه بیچاره، فلسفه یونان رو یه پسوند اسلامی زدی، همون حرفا رو دوباره داری چه بیان میکنی و این حرف تکرار در تاریخ تکرار شده. خب بعد خدمت شما شد که و اما صاف ثابت الكائن یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأما الجي فجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، وأما الحاء فحق حي حليم. أو يا حسن هذا الكتاب نجده إنه الحق يعني إنه الوجود، موجود يعني حق. عمر وجود داره يا ما وجود نداره، مثل سلمان فرق داره. سلمان و عمر و یزید تعیونشون که هیچ چی نیست، وجودشون هم که وجوده، وجودشون وجود خداست، هیچ فرقی در اینجا نیست، فرقی اصلا نیست. خب بعد خدمت شما، و حق و حی حلیم، و اما الخوف خبیر بما یعمل العباد، و اما الدال فدیان و یوم الدین. فدیان و یوم الدین، خدا دیان روز قیامته، اونی که عرفا میگن فانی در ذات خدا میشه، مثلا قیامت هم از بین میره، جهنم هم میشه خلود در ذات خدا، همش لذت و عیش نوش. و اما الذال فذو الجلال والاکرام، و اما الرؤوف رؤوف بالعباد، و اما الزای فزین المعبودین. شما اگر مبانی کلامی و اعتقادی رو کنار گذاشتی، روی مبانی فلسفی یه دونه حرف از اینا نمیتونی معنا کنی، یه دونه شد تو همه اینا میمونی، نه عابدی داری، نه معبودی داری، نه رحمتی داری، نه رحیمی داری، نه خالق داری، نه حادث داری، نه چی نداری دیگه. بله. و اما السین فاستمیع البصیر، و اما الشین فشاکر لعباده المؤمنین، و اما الصاد فصادق فی وعدی و وعیده، و اما الضاد فالضار النافع، و اما الطاء فالطاهر المطهر، و اما الظا فالظاهر المظهر لآیاته. الظاهر المظهر لآیاته، اونا میگن نگاه خدا ظاهره مثل دریا، مظهر لآیاته که امواج خودش نشون میده. نه بابا، خدا ظاهره یعنی قبلا مفصل روایاتش خوندیم، یعنی ظاهر بالادله، ادله وجود خدا، خدا رو ظاهر روشن کرده، کسی نمیتونه انکار کنه. المظهر لآیاته، مخلوقاتش رو نشون میده، ذاتش ثابت میشه. و اما العین فعالم بعباده، و اما الغین فغیاث المستغیثین من جمیع خلقه، و اما الفاء ففالق الحب و النوى، و اما القاف فقادر على جمیع خلقه، بر جمیع خلقش قدرت داره، بر خلاف فلاسفه که میگن الواحد لا یستر عنه الا الواحد، خدا فقط یک ذات از او صادر میشه، هم عقل اول فقط در حیطه صدور از ذات خدا، تازه همون هم قدرت قائل نیستن، نمیگن خدا قادر بر یک خلقه، نه، قدرت به معنای صدوره، اون هم فقط یکی از ذات خدا صادر میشه، بقیه دیگه دست عقل عاشره که این تو این عالم ربوبیت بکنه و ایران. بله. و اما العین فعالم بعبادی، و اما الغین فغیاث المستغیثین من جمیع خلقه، و اما الفا فالق الحب و النوى، و اما القاف فقادر على جمیع خلقه، و اما الکاف فالکافی الذي لم يكن له كفوا احد، ولم يلد ولم يولد. از خدا چی صادر نمیشه که بگی عالم هر لحظه از ذات خدا صادر میشه و خدا متطور و متجلی میشه. و اما اللام فلطیف بعبادی، و اما المیم فمالک الملک، و اما النون فنور السماوات من نور عرشه. نور رو عرض کردیم، فلاسفه میگن نور یعنی وجود، خدا نور آسمان و زمینه، یعنی خدا وجود آسمان و زمینه. میگیم نه، غلطه، نور یعنی هادی، هدایتگر، روایت هم گفته این رو، خدا هدایتگره، لذا میگه نور السماوات. و اما الواو فواحد احد صمد لم یلد ولم یولد، و اما الها فهاد لخلقه، و اما اللام الف فلا اله الا الله وحده لا شريك له، و اما الباء و اما الیا فیدل باسطه على خلقه. اینا دیگه هر کدوم یه بحث مفصلی داره دیگه، ما زیاد تکرار کردیم، باز اگه مناسب باشه وارد بشیم ان شاء الله. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هذا هو القول الذي رضي الله عز وجل لنفسه من جميع خلقه فاسلم اليهود. حالا یه جا از پیغمبر سوال میکنن، این همه معارف رو میگه، علی تو جواب بده. یه جا یه دونه آیه رو میده دست ابوبکر، میگه فقط این آیه رو برو عربیشو بخون. خدا میگه نه نه نه، برو بگو این عرضه این کارا نداره، آیه رو بگیرید ازش، علی بره آیه رو اونجا بخونه. عرضه آیه خوندن نداره. حالا با رفته میخوند، بعد معناش میپرسیدن چی میخواست بگه. یه نفر پرسید از اینکه ابن یعنی چی، و فاکیتن و ابن کنه، لغت عربی بلدید معنا کنه. حضرت امیر فرمودن بابا این که خب معلومه دیگه، این خود آیه دنبالش میگه متاعن لکم ولی انعامکم، فاکیتن و ابن میوه و علف و چراگاهی که متاع لکم و لانعامکم دیگه، فاکهتا متاع شماست، اولا چراگاهی که متاع انعام تو. همین قدیم نخونده نمیاد قرآن خبر نداره. آها یه الاغ فروش بوده. حال این تعجب الاغ فروشا لاقل این علف ملف رو که بعد بلد بودن لغتاشو همین بلد نبودن. بله خدمت شما عرض شد که فاسلم الیهودی هذا هو القول الذي رضي الله عز وجل لنفسه من جميع خلقه فاسلم اليهودي يهودي مسلمان شد. ای کاش فلاسفه ما هم یه دونه از این حرفا کافی بود برای که چی یهودی ها رو مسلمان کنه. ولی وای به روزی که امام دوم غایب باشه و تعلیلات هم ذهن آدم پر کرده باشه. بله عطب داریم بفرم.
سوال اولی که بحث اشکال به قرآن در زمان معصوم که بله به من به هیچ مربوط نیست امام جعفر صادق امام کاظم اینا جواب بدن ائمه جواب بدن، اما در زمان غیبت شاید یه چیز دیگه فرق کنه. این که امام میفرماید فرج و الی روات حدیث شما اگر سال داری اگر کافر میاد اشکال میکنه اونم باید بیاد منم میگم روات حدیث هستن اونا جواب بدن. این مصداق راوی حدیث کی باشه دیگه اون به نظر خود امام باید یه فیلسوف بگه منم، عارف میگه منم، میدونم فقیه میگه منم، اینجا دیگه حالا اشکال اینجا.
این فرج و الی روات احادیثنا که نیاز به زمان غیبت نداره که مختص به غیبت هم نیست، در زمان خود اهل بیت هم هست.
خب اون جایی که امام نص بر زراره داره، نص بر محمد بن مسلم داره،
علیکم به حاضر رجل، نه نص هم لازم نیست. ببینید نص یه چیز زائدی بوده. اگر ما راوی حدیثی را بشناسیم و ثقه باشه برای ما مورد اطمینان باشه، نیاز نیست که حتما امام نص بر توثیقش کرده باشه.
همونجا هم اگر این راوی حدیث اومد یه سوال کردیم توش بود
در باریک الله احسن، پس این جواب خودتون شد. پس روات الحدیث حجت نیستن. فرج علی روات حدیثنا حجیت براش اثبات نمیکنه که دیگه مستقلی از امام شدیم. نه، چه در زمان غیبت چه در زمان حضور روات حدیث در حد روات حدیث از دین دفاع میکنن. اونی که مدافع اصلی دین است که حرف آخر رو میزنه خود امامه، چه در غیبت چه در حضور. حالا در زمان غیبت امام هست رجوع میکنیم، در زمان حضور، در زمان غیبت امام نیست. خب گوره بابا اونا که جلوشو گرفتن، ما که از دینمون دست برمی داریم که شما کاری کردی امام غایب باشه. ما نگفتیم امام دین بدون امام ما داریم، ما دین با امام داریم. و در چنین جاهای البته خدا صلاح بدون حجتش میاد از دین استعفا میکنه، مثل قصه انار. مثلا چه قصه انار جایی که کار به استخوان برسه فکر کرد همین الانش ما چشممون کوره. تو فکر کردی
یه وقت خود امام هست، یه وقت نوبا بربر رو میذاره میگه شما سوال ها رو به من برسونید، یه وقت کسی دیگه باید باشه که یک ارتباط معنوی با امام داشته باشه. تمامی که بعضی ها دعا کردن
مثل شیخیه.
نه
آقا اینا حرف همش. ببینید به هیچ عنوان ابدا باب ارتباط معنوی رو ببندید. این حرف ها رو اگر زدید دقیقا دو کندستگاه شیخیه است و صوفیه و بهائیه و همینا که حرفا رو میزنن. آقای حسن داده آب دهان امام رو تو دهنش خود داده و هر چی میگه درسته. اینا همش مهملاته به هیچ عنوان. ما فقط در فقط کتاب و سنت و عقل رو میذاریم وسط میدان. اگر کسی بگه آقا من از اولک به دنیا اومدم تو همین الان شبانه روز با خود امام زمان بودم، میگیم آقا نمیخواد بگی شما با خدام هستی، اصلا شما جور خدا چیزی نیستی، ولی ما حرفاتون رو قبول نداریم. حرفا چیه؟ حجت بر ما فقه و فهم و روایات حدیث و قرآنه. ارتباط معنوی مگه شیخیه چی گفتن؟ شیخیه گفتن آقا امام زمان غایب باشه مگر خدا خود خلقش را بدون حجت رها میکنه؟ یک نفری هست که با امام زمان در ارتباط، اسمش هم رکن رابعه، شیخ احمد احسایی، سید کاظم رشتی، حاج حکر محمد کری خان کرمانی. بعدم دو کودستگاهش ادامه پیدا کرد تا بعد اومدن اون حمدانی و اون یکی دیگه و این دو کودستگاه رو وا کردن. صوفیه دقیقا همین حرف رو میزنن. در واقع ما آقا ارتباط داریم، ما خرقه داریم، یکی یکی میرسه به همه هم جعلی، همه هم دروغه. اصلا حرف ها چیه؟ بعدش هم بله بعدش هم همین. ببین دقیقا بلای تفکیک به سر مردم آورده باز. تفکیک این همه مردم رو دکون دست که برشون واکر چیه؟ باز همین راه رو رفت. باز گفت بابا میرزا مهدی اصفهانی یه نفری بود که ارتباط با امام زمان پیدا کرد، علوم و معارف را از امام زمان گرفته آورده به شما میده. شیخ صدوق روایته، تازه 1000 سال هم گذشته. میرزا مهدی اصفهانی با خود امام زمان و کسی که با حضرت در ارتباط ارتباط داره. یه مش آدم کشوندن بردن. اصلا ما اینا رو قبول نداریم. میگیم آقا اگر تو ارتباط داری مال خودت.
این که همین الان هم بعضی ها اصلا اینو میگن که من فلانی نمیدونم حجت امام زمان در روایات با این فلانی اخبار رو به من میرسه. من که حجته. ولی بحث اینه که خود نظر امام یقینا روی علما هست، نه اینکه به صورت انتخابی مشخص. یعنی مثلا نواب اربعه که بگه آقا شما برو سوالا رو بگیر و بیا، بلکه کل امت رو تحت نظر داره امام و فیوزاتش میرسه.
اینکه لازم نیست شما علما را بگی عزیز من. فرمود انا لا ها غیر مهملین لامراءاتکم. کلا امام شیعه را اهل بیت همین مخاطب نرسن بگه کل شیعه را امام داره حفظ میکنه. ما سرجمون نشستیم فکر میکنیم مثلا علمای ما کاره این، خیلی علمای ما کار میکنه در حد بیان و اگه تأییدات حضرت پشت پرده نباشه هیچ جلو نمیره. اما به هیچ عنوان هیچ شخصی نمیتونه بگه من از اوناییم که در ارتباط با امام زمانم یا اون نفری که حضرت تایید میکنه من هم. اصلا معلوم نیست. ممکنه چی؟ ان الله یؤید هذا الدین برجال لا خلاق لهم. یک کسانی هستن در این دین کتاب مینویسن، سخنرانی میکنن، مردم رو دعوت میکنن، کل مسلمان درست میکنن، خودش میرن جهنم.
منظور شما این بود که در زمان غیبت که امام معصوم علیه السلام حضور نداره، علما باید از قرآن و اینکه این کتاب اللهه دفاع بکنن.
بله.
منظورتون همین بود؟
بله.
چون آقای میلانی
من اضافه بر این حالا به صورت مشخص نه ولی به صورت غیر مشخص یقینا امام این سخن حق رو و جواب از شبهات رو بر زبان یکی از علما حتما یا مثلا عوام
نه هیچ هم چه قانون نداری.
قاعده لطف شده
هم چه قانون قاعده لطف هم درست قاعده لطف این موضوع شامل نمیشه.
تأیید کلی و اجمالی که از حضرت مهدی علیه السلام نسبت به دین و به امت هست، اون تأیید اجمالی بالاخره به یه نحوهی ظهور و بروز میکنه. تارتن از زبان یک دشمن هستن، تارتن از زبان یک عوام، تارتن از علما به وسیله علما. اون حمایت و عنایت حضرت مکتب خدا و اهل بیت علیهم السلام رو بالاخره به یک نحوهی تحقق پیدا میکنه که دین حفظ میشه. بله این هستش، ولی اینکه مشخصا فلان فرد باشه نه معلوم نیست.
به طور مشخصش که نیست، ولی اینم که حتما باید امام زمان حق را به زبانی که علما جاری کنه ولی به طور ناشناس، اینم بحث قاعده لطف و اجماع اینا نه، اینا اساسی نداره.
بالاخره به یک نحوی حمایت حضرت هستش که به حمایت حضرت دین حفظ میشه.
بله اصلا تمام این عالم رو خود حضرت نگه میداره، در باطن در ظاهرش هم این دین رو خود حضرت نگه میداره. مگه تو فکر کردی شوخیه که اهل بیتی که تیکه تیکهشون کردن که مجبور شد امام زمان غایب بشه و امام حسین تا بچه شش ماهشو کشتن؟ با شیعه خب با شیعه دشمنن واقعا. اگه خود حضرت نگه نداره شیعه تا حالا باقی نمونده. دقت کردی؟ این که اصلا شکی درش نیست. اما این که آقا حتما حضرت حق رو به زبان یه نفر جاری باید بکنن، حالا درش نخواست.
با کتاب یا با کتاب یا زبان دشمنه. بالاخره علی حال حضرت مهدی علیه السلام عنایت دارن که مکتب اهل بیت تقویت بشه.
بله.
و این مسئله که شما گفتید که بالاخره علما باید در زمان غیبت از اینکه قرآن کتاب الله حمایت و دفاع بکنن و اینا، این به اصطلاح مبتنیه بر اینه که ما اینکه معجزه بودن قرآن که خود قرآن میفرماید که تحدی میکنه دیگه. که این که قرآن معجزه است، این که خود قرآن میفرماید که تحدی میکنه. منتها این که معجزه بودنش به اصطلاح برمیگرده به امام معصوم و در اصل اونا معجزه حقیقی خدا اونه. چون ما اگه امام ما اگه پیامبر رو نپذیریم، ما اگه پیامبر رو نپذیریم قرآن رو ازش نمیپذیریم. ما اول میایم پیامبر رو میپذیریم بعد قرآن رو ازش میپذیریم. اولین معجزه پیغمبر خود قرآن نبوده که، او معجزاتی داشته فهمیدن پیغمبره. من خیلی خب، پس حالا وقتی میگه این حرف از خداست، این کتاب